خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعاً صلوات رو قرار خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن ابي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: تلک الجنت التي نورس من عبادنا من کان تقیا و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعا صلوات رو قرار خواهد. خب، همونطوری که مستحضر هستید گفتیم، خداوند تبارک و تعالی بهشت و جهنم رو خلق کرده بر اساس حکمت و مصلحت، که هر دوی این دوتا بهشت و جهنم برای بشر نعمت هستند. بهشت مستقیما نعمت است، جهنم مالواسطه نعمت است. بهش مستقیما نعمت است انسان در قبال اعمال صالحی که انجام میدهد، به تشویق، به ترغیب، به امید، به رجا، به جزای اعمالی که منتظر است، باعث میشود که برود تو بهشت. و رفتن بهشتم برای یک عده با شفاعت است، عده‌ای با عنایت است، عده‌ای با رحمت واسعه خداست، عده‌ای هم با عملشون. اگرچه همونایی که با عمل میروند بازم لطف خداست، اما خداوند اینجا تفضل میکنه، میفرماید ما برای یک عده بهشت را به عنوان ارثیه، به عنوان وارث بهشون میدیم. خب معمولا ارثیه به چیزی میگن که طرف خیلی زحمت نکشیده، بابا زحمت کشیده، مادر زحمت کشیده، یا مثلا پدر بزرگ زحمت کشیده، گاهی مثلا طبقه اول وارث، طبقه دوم، سوم در طبقات قرار میگیرن. طبقه اول فرزندان بنفست، اگر چنانچه اون فرد مورث فرزندان بلافصلش قبل از خودش دنیا رفته باشن، نوادگانش برس میبرن. گاهی طرف نوادگانشن به عللی مردن و نیستن، نواسه ها به ارث میبرن، حتی دارد نواسه ندارد، نبیره ندارد، ثروت دارد، عمویی دارد، دایی دارد، برادرزادهی دارد، خواهرزادهی دارد، به نوادگان برادر، به نوادگان خواهرم به عنوان طبقات بعدی این ارث میرسه، در صورتی که گفتیم اون طبقه اول و دوم نباشد، این رتبی است. خب وقتی که مسئله ارث پیش میاد میگن مرگ حق و میراث حلال، خداوند تبارک و تعالی هم میاد برای بعضی ها میگه کسانی که این کار انجام میدن ما نامشو پاداش نمیذاریم، نامشو میذاریم ارثیه، یعنی یه لطوی عنوان بهتر از خلاصه مسئله پاداش، که نه بیل بزن نه پایه، انگور بخو به سایه به قول قدیمی ها. یک دم به جهنم مستقیمن میرن، یک عده با واسطه به جهنم میرن، یه عده دینشون به دیگری فروختن خلاصه برای دنیای دیگری. خب اینا بالاخره یا با واسطه یا بدون واسطه به جهنم میرن. حتی یه عده هستن که خودشون مستقیمن اعمالی که انسان به جهنم میبره انجام ندادن، خودشون هم طاعاتشون انجام دادن، واجباتشون انجام دادن، از محرمات اجتناب کردن، ولی یک محرم یه فعل حرامی رو انجام دادن که فکر نمی کردن این حرامه. مثلا من رضی به عمل قوم فهو منهم، اگر کسی به عمل قومی راضی باشد این آقا با همون قوم یا به بهش می رود یا به جهنم می ره. شما خودت آدم متوسطی هستی، حالا خیلی عمل صالح نداری، اما صالحین، صالحات، مؤمنین، مؤمنات، مجاهدین، مجاهدات، ذاکرین، ذاکرات، خلاصه بندگان صالح خدا رو دوست داری، وجدانن خود کربلا نمیری، خود نجف نمیری، خود جنگ و جبی نمیری، حالا بی تفاوت هم نبودی، حالا به عللی، اما با اینا موافق بودی. چون با اینا موافق، من رضی به عمل قوم فهو منهم. یک عده‌ای هم خودشون جنایت انجام ندادن، آدم نکشتن، قتل انجام ندادن، شراب نخوردن، اهل لو و لعب نبودن، اهل خیانت نبودن، غاصب نبودن، اما راضی به اعمال اونا بودن یا بی تفاوت بودن، سکوت کردن. مثل کسانی که راضی باشن به جنایت‌های یهود، به جنایت‌های آمریکا و اسرائیل و امثال اینا، خودشون جنایت انجام نمیدن، اما میگن خوب شد باشه بذار بزنه، بذار بکوب. این کسی که راضی به عمل کفار و مشرکین باشد، این آقا اگرچه خودش اهل طاعاتم باشد، ولی یه گناهی چون رضای اونا رو کسب کرده در مقابل اونا سکوت کرده، یه خودش اینو جرمیه. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. حالا این همه مقدمه برای این بود، اما جهنم کرس کردم. خب اگر کسی واقعا جهنم باورش آمد، دوزخ باورش آمد، از ترس جهنم گناه نکرد، خدا رو صادق دانست، صادق الوعد دانست، ان الله لا یخلف المیعاد، به وعده های خدا یعنی بهش وعید ها یعنی تهدید های الهی ایمان داشت، خودم این باعث میشه انسان گناه نکنه، معصیت نکنه. یک عده‌ای هستن که تو این مثلا کشور، تو کشورها، حالا ما کشور خودمون میگیم، اینا از ترس قانون گناه نمیکنن، نه اینکه حالا ایمان داشته باشن، تقوا داشته باشن، ورع داشته باشن، از جهت علمی رسیده باشن این گناه، این معصیت نباید باشه، نه، اینا از ترس قانون گناه نمی کنن. خب اینا ثوابشون همینه، همینه که تو دنیا دیگه گرفتار عذاب و عقوبت نمیشن. یعنی اینجا قانون باعث شده که این آقا فلان رو انجام نده، قصدش قربت نیست، برای خدا نیست، نه از باب این که حرامه، نه از باب این که حرام، نه از حلال حرام قبول نداره، این همه بازی، این همه خیالات، نه از ترس و عقوبت. خب این در قیامت پاداشی نداره برای ترک این معصیت، ترک این گناه. پاداش تو همین دنیا اینه که بالاخره گرفتار و قانون نشده و عذاب نشده، زندان نرفته، شلاق نخورده، آبروش دقده نشده، به همین مقدار. قیامت نگاه میکنه به نیتش، اگر قلبن راضی به این اعمال بوده، فقط مانع مسئله قانون بوده، اونجا گیره، اونجا گیره. بگرین که عرض کردم مشمول شفاعت و عنایت و وساطت قرار بگیره، بگن چون مسلمان بوده خدا رو قبول داشته، حالا قصوری داشته و و اینا درست. حالا دقت کن، اما یک دستن که اینها بهشت براشون ضمانت شده، یک عده ما در روایت داریم که تو خود آیات هم همینی میگه، یک عده بدون حساب برن تو بهشت، یک عده بدون حساب تو جهنم میرن. خب این نگاه اولش یعنی چی؟ خدا که همه کارش حساب داره، این بدون حساب تو بهشت، بدون حساب تو جهنم؟ نه، بی حسابی خدا هم این حسابه، این خودش یه قانونیه. خدا میفرمایه اگر کسی این عمل را انجام داد، از منکرات و فحشاب و ظلم و جنایات، ما فردای قیامت دیگه اصلا محاکمش نمی کنیم، اصلا ما بدون محاکمه دوزخیست. برای چی وقت ملائکه بگیریم، وقت میزان اعمال بگیریم، وقت مردم بگیریم که معطل بشن به قول امروزی ها؟ اگر اونجا از این جهت، نه که خدا کم وقت داره، ملائک کم وقت دارن، نه، یه عقوبت اینایه، اینا بدون حساب شما دیگه برید بفنید تو جهنم. یک عده هم فردای قیامت همینه، به بهش میرن، از قبراشون خدا شاهده حرکت میکنن. حالا غیر اون حدیث پرواز که ما بارها خوندیم که اینا پرواز میکنند و میرن تو بهش، که بالاخره مسئولان بهش میگن شما کی هستین، ما از امت کی هستین، میگن ما از امت محمد ابن عبدالله. که میگن شما حساب رسی شدید، میگن نه، محاکم نه، میزان نه، پر سلات ندیدی نه، عرصات ندیدی نه، عجب شما چکار کردید که بدون حساب آمدید؟ میگه ما در خلوت هایم گناه نکردیم، برای رضا خدا، نه سرس قانون، برای رضای خدا. خدا را حکیم، طبیب، کریم، آقا، مولا. خلاصه دیدیم اسیان کردن این خدا بسیار کار زشتیه، نکردیم. این یکی. و در زم به اون چه خدا به ما داده بود قانع بودیم، به اون چه خدا به ما داده بود قانع بودیم، هرگز طمع نداشتیم. به نعمتهایی هم که خدا داده بود به ما، اگر چه کم بود، اگر چه کم بود، ولی قانع شدیم، قانع شدیم، گفتیم خدای یک عده رو ممکنه رزق روزی رو حکمت بده، بیشتر بده، بده کمتر بده. این همین کارهای خدا یه حسابیه. این که میگه به غیر حساب، یا وفی صابرونه اجرهم به غیر حساب، این به غیر حساب خدای قانونیه، خودش حساب خدا شاده. دقت فرمودید. حالا بزنم، خدا میفرماید تلک الجنت التي نورس من عبادنا من کان تقیا. این بهشتی که روبرو دارید، تو دست میبینید، این بهشتی که ما التي نورث من عبادنا، ما اینا رو به ارث میدیم برای بندگانی که تقی باشن. نمیگه جزا، این غیر مستقیم جزای تقواست، ولی میفرمون نورثو، ما به ارث میرسانیم به اینا، اینا وارث بهشت ما هستن. ولی من کان تقی، این اقلن حالا رابطش با مثلا اعمالش باید باشه، این ارتباطی بینه او بین اعمالش، عبادنا بندگیش باید امضا شده باشه. من کان تقی و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا، اگر زنی یا مردی عمل صالح انجام بدن در حالی که مؤمن باشن، مؤمن باشن، اولئک الذین یدخلون الجنه، اینا میرن تو بهش، بلا یظلمون نقیرا، اینا به اندازه یه هسته خرما بهشون ظلم نمیشه. قرآن سه تا عبارت داره، فتیرا، نقیرا. بینید خیلی عجیبه، این گاهی به معنای خود هستی خرماست، قطمیرا به معنای هستی خرماست، نقیرا و فتیرا این دوتا غیر عمف خدمت نقیرا هست. به اندازه اون پوست نازکی که روی هستی خرما نگاه کنی، یه ذره‌ورق نازکی هست روی خود اون هستی خرما، اون وقت باز هستی خرما رو نگاه میکنید، تو اون شکاف هستی خرما یک نخ نازکی هست، تو اون یعنی دقیقت اون شکاف خدمه هستی خرما. خدا میفرماید نه تنها ما به مردم ظلم میکنیم، هرگز به اندازه هستی خرما، نه به اندازه اون ذره‌ورق خرما، نه به اندازه اون نخ خرما. گویا اون نخی که توی اون شکاف هستی خرما است، اون وزن سبکتر از اون ذره‌ورق روی خود هستی خرما. یعنی سه مرحله رو بیان میکنه، و ما هرگز به بندگان ما به اندازه خلاصه اینی اون هستی خرما یا نقیرا فتیرا ظلم نمی کنیم. ما تعبیر میکنم به ارزن، در صورتی که وزن ارزن واز بالاخره سنگیتر از اون زرد ورقه. شما اگر بالاخره یک دستگاهی باشی، میتونی کاملا وزن یک ارزن یا کنجد رو تعیین کنی، وزن اون زرد ورقه هم تعیین کنی. خوب، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم باموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. خیلی عجیبه اینجا، حالا خودش همه چی به ما داده، جان مال خودش، اموال مال خودش، فرزندان مال خودش، خانه و مسکن مال خودش، درهم و دینار داریم، ما همه مال اوست. ما چه من در جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد، هیچ هیچ، ما اصلا مالک نیستیم، صاحب نیستیم، در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بعد چند روزی دست ماست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، لهو مالوف، ولی از باب لطف آقایی میگه بیا خواب، حالا بیا به من بفروشین. شما یه جنسی رو طرف مقابل هبه میکنی، میبخشی، بعد خودت میگه خواب حالا از تو میخرم. ولی قصه ی آدمات به شدی سلوات بفرستی. که خدا گاهی به یک توجه، به یک عنایت چکا با انسان میکنه. میگن که این نادرشاه وقتی داشته قصری برای خودش میساخته، یه وزیری هم داشته که اونم نادر بود. خود این کارگریم که کار میکرده اینم نادر بوده. بعد یه وقت این در درزم که داشته گل میبرده برای جل دستون، مثلا بالاخره بناب اینا و بعد اولا سوم وزیرش هم اونجا بوده، یه توجه میکنه میبینه که خب اون که نادره، پادشاهی میکنه، اینم که نادره داره وزارت وزیری میکنه، منم که نادرم دارم نوکری میکنم. یک مرتبه نادرشاه دم که داشت قلیون میکشید، قلیونم خلاصه از اون شیشارش این هرچی بود طلا بود، یک مرتبه دید این کارگره خلاصه گلال و گداش مثلا زمین یا سرشو بنگن طرف آسمان، شروع کرد سوک کردن. خیلی نادر خواستشو گفت که چی میگفتی با خدا؟ گفتشم فکر میکردم اینجا سه تا نادرن، یه نادر تویی داری پادشاهی میکنی، یه نادرم این آغاز که داره وزارت میکنه، منم در حمالی میکنم، چقدر فرق است بین این نادر اون نادر اون نادر. نادر خیلی خوشش آمد، این شیشاره همون اقلیانش که طلا بود گفت بیا ببره بپوشته برو تم دیگه کارگر نجات پیدا کن. این تاونه بشتاد فنن وزید دوید و گفت که هر چه قیمتش من میخرم، قلیان پادشاه برگردون. همونجا مامه نخ کردن بوچه گرفت و گفت فرنا برو. یک لحظه ای به خدا این دقت هایی که انسان گایی کنه خیلی مهمه. دقت فرمود، حالا خدا آمده شما عرض کردم مثلا یک شکلاتی به بچه میدی، اون میشه مالک، هر چند باقدش بخری به زودی نمیده، میگه اینه بگه، میگه تو 10 تا بهت بدم، گوی این کار میکن، گوی این کار میکن. حالا خدا من مال و ثروت همه چی به ما داده، باز خودشم میخره، قشنگم میخره، کلاه سر ما نمیذاره، چند برابر میخره خدا شاد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خب حالا جان ما رو خریدی، اموال ما رو خریدی که خودت دادی، مشتری خودت شدی، چی بهشو میدی؟ بهشتم. تو رو به حضرت عباس بهشت میشه با پول خرید؟ یعنی از وجه مادی میتونیم قیمت بگذاریم؟ نه. ولی گاهی یه درهم که انسان برای رضا خدا میده، این درهم آنقدر در نزد خدا رشد میکنه، این بهشتی که به قیمت در میاد این به ارث میبره، به ارث میبره، این آنقدر عظمت پیدا میکنه. ما در روایت داریم خدا صدقات شما را چاق میکنه. هی رشدش میده، رشدش میده، تا اینکه اوه کویی از خلاصه مثلا پاداش میشه. فردای قیامت میگه این مال توست، میگه خدا مگه کارا رو انجام نداده بودم؟ میگه بله، تو این کار جز بود ولی برای رضا ما بود، ما هم پرورشش دادیم، انقدر رشدش دادیم، انقدر بزرگش کرد. خب کیاین بند الله الجنه یقاتلون فی سبیل الله، میکشن، کشته میشون، وعده خدایم حق است. این وعده رو ما در تمام کتب آسمانی دادیم، من جمله فتورات و الانجیل و قرآن، و من اوفا بعدی من الله، چه کسی وفا کننده تر است از خدا؟ خدا خلف وعده نمی کند. خب بعد میگه خدا میفرماید فسب شروع باری کلا، من بشارت میدم آی مؤمنین، مؤمنات، اونایی که با خدا معامله کردید، من به شما بشارت میدم، عجب معاملهی کردی. فسب شروع به میکم لدی با آیتون به فذلک هو فوز العظیم. در قرآن یاد به 12 چیز عظیم شناخته شده، یکی همی همه یکی همی یکی اخلاق پیغمبر است، نگه لولا خلق عظیم، خیلی عجیب. یکی دیگر هم زنا ببخشن دیگه، یکی مکر بقی زنا، همه زنا نه، این دیگه آیه قرآن زنا دستبند عصبانی نشنا، این نکید کن نکانه چی؟ چی؟ عظیم ها دریان زلیخا و جناب یوسف و امثالی. حالا نمیخوام عمله بگم، بلی زنها دست من نارد نشن، اگه نارد بشن دست خدا نارد بشن، یه حرب خدا نارد کن، این نکید کن نکانه عظیم. ولی وقتی به شیطان میرسه من این نکید کن کانه شیطان ضعیف ها. عجب، یعنی چی؟ شیطان با پدر سخته، خدا میگه کید تو ضعیفه، یعنی آقا نه همه گناهانه به گردن شیطان نینداز، نگو شیطان من قویه. آقا شیطان با تمام اون قدرتی که داره، خدا میگه اگر تو از من کمک بگیری والله این کمک من، اون انرژی و توانه، خلاصه نیروی شیطان میکشه اون رو در مقابل تو ضعیف میکنه و تو قوی میشی، تو قوی میشه. خب عرشش خدا عظیم مال کرد، عرش خدا عظیمه. یکی از چیزا دیگه عظیم شناخته شده قرآن، و فدیناه به ذبحم عظیم، جریان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، که البته اینجا تفاصیل این ذبح عظیم رو امام حسین معرفی میکنه، امام حسین. در هر صورت بگذرم، اون وقت اینجا هم خدا میفرماید که این کسانی که با ما معامله کردن، آقا جان اینا واقعا فذلکه و فوز العظیم، یه عظیمی گاهی ما میگیم گاهی یه عظیمی خدا میگه، بد کردی. یه وقت ما میریم پای کوی اورست مثلا یا هیمالیا آلپ در فرانسه و میگیم عجب کوی عظیمی، یه وقت میگیم او عجب عرش عظیم. بابا کل ارتفاع هیمالیا و مثلا اورست و آلپ بگه شده آب، فقط میگن آب چند تقریبا نمیدونم سانت بزرگتر از کوی دیگره، اینا مت کردن یاد کردیم. حتی بنده خدایی به منم گفت والا شما تو این تلویزیون مقدار شب به تو میگن چند، مثلا از بقیه کوده چند سانت، والا میلیمتر یا سانت بالاخره بزرگتر. اما این عظیم در مقابل اون عظیم چیه؟ چه سیل عظیمی آمد چند نفر رو کشت، در مقابل اون طوفان نوک عظیم نیست، عالم رو فرا گرفت، کوها رو غرق کرد. حضرت نو گفت بیا پسر جون به حرف من کن، میر غرق میشی؟ گفت نه میرم روی کوهای بالا تا غرق نشم، لا آسم الیوم من امر الله. خدا به حضرت نو میگه بهش بگو نگاه امروز شما کوی پیدا نمی کنید، بلندی و ارتفاعی پیدا نمی کنید که از عذاب از طوفان ما در امان باشه، همه غرق میشن. برف نکرد، هنو داره غرق میشه. خدا شد و بعدن هم فکر نکنیم که پسر حضرت نوی پسر 15-16 سالی 17 ساله بوده که حالا خیلی متمرد سرکشه. این زمانی که بابا شروع کرد به در افتادن 40 سال طول کشید. حالا قبر چند ساله بوده قطعا باید مکلف باشه دیگه، 15 سال شده باشه دیگه، یه عقل نشه دیگه، باید عقلا ممیز باشه خوب و بد رو بفهمه. فقط 40 سال این پدر این پیغمبر اولوالعزم نصیحت کرد، موعظه کرد، این نامرد قبول نکرد. من اون وقت کار به جایی رسید دیگه، عواطف پدری هم دیگه اینجا کار نکرد،
حضرت نو میگه خونه نو ابنی من علی، این بچه منه، این خانواده منه، تو وعده داده بودی که خانواده منو نجات بدی، علی که بچه نه نو اشتباه نکن، ولا تکن من الجاهلین، یعنی عزک، من موعظت میکنم نو، یه حرفای جاهلانه رو نزن. اگر خدا این جمله رو به حضرتون نگفته بود والا ما نباید میگفتیم، پیغمبر خداست، ما نمیتونیم جسارت، اما این چی چون خدا گفته دیگه ما باید بگیم. نو من نصیحتت میکنم حرف جاهلانه نزن، نو لیسه من علیک، این پسرتون نیست، نو عمل غیر صالح، این کار زشت انجام داده، یه عمل غیر صالح انجام داده، خدا میدونه. بگذرم عزیزتون نکنم، حالا این همه مقدمه بود برای این روایت، خیلی تلگرافی دیگه میگم، شد دیگه شر نمیدم، العاقل و یکی الاشاره. علی علیه السلام فرمود که پیغمبر فرمود، خدا در شب معراج به من فرمود یا احمد، و عزتی و جلالی ما من عبد زمن لی به اربع خصال الا ادخلت الجنه، به عزتم و جلالم به خداییم قسم، اگر کسی چهار عمل رو از من قبول کنه، قول بده، قول بده که اینا رو انجام بده، ما من عبد زمن لی به اربع خصال الا ادخل الجنه، ادخلت الجنه. این چیه؟ اول یطوی لسانه بود، این یک زبانش را باز نکند، فلا یفته و الا به ما یعنیه، این زبان وقتی باز میکنه حرفتش نزنه، فحاشی نکنه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، حرف ناروا نزنه، حرف غیر شرعی نزنه، مالا یعنی یه چیزی که اصلا دلیل نداره جز هوای نفس و شیطان، این زبانشو کنترل کن. و یفت قلبه من الوسواس، قلبش هم از وسوسه های شیطانی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجن من الناس، خلاصه اینو نگه داره، پس قلبش هم مراقب باشه، قلب. و یفت علمی و نظری الی، و نکته بعدی اینه که بداند که من، تحفظ کند، بداند که من او را میبینم، به اعمالش علم دارم، او در منظر و در محضر من، در مقابل نگاه من هست، ایکون و قررت عینه جو. ببینید خیلی عجیبه، اگر چنانچه این کارا رو کرد، اون وقت من بهش رو برای ضمانت میکنم و نور چشمشم گرسنگی باشد، کنار از که پرخوری رو بذاره کنار. یا احمد، لو زخت حلاوت جو و سم و الخلوه و ما ورسو منها، جناب احمد انشاءالله، اگر لذت و حلاوت و شیرینی گرسنگی و سمت و سکوت و خلوت از اغیار را بدانی که چی برس میبری، دنبالش هست، خدای چی به من میرسه؟ فرمود حکمت، حفظ قلب، تقرب الیه، اینا چیزایی است که با کم خوردن و کم گفتن و با خلوت به انسان میرسه، حکمت، حفظ قلب، تقرب به سمن، حزن دائم و خلاصه بقیه مطالب که دیگه بستونه. سلوات خط بفرمایید. اما امشب شب پنجم صفر و شب شهادت حضرت رقیه. خوب جناب حضرت رقیه شاید بیش از 40 سند معتبر، 40 سند معتبر داریم که امام حسین دختری داشت به نام رقیه. بعضی گفتن اسمش فاطمه بوده ولی لقبش رقیه. و خیلی جای تعجب است که بعضی شبه وارد می کنن. این شبهات همه نتیجه عدم اطلاع، عدم تحقیق است. و الا این همه معجزات، من یه معجزه عرض می کنم دیگه، مصیبتم دو جمله بیشتر نباشه. پسر عاشق عباس، پسر عاشق عباس رو می فرمودن آقا صدا حنجره گرفت، تارای صوتی آسیب دید، تا اونجا که دکترها گفتن تو باید به مدت 6 ماه مثلا 1 سال حق صحبت کردن نداری، چیزی هم زن بچه بای بای بنویس ولا برای همیشه از صدا محیوس، ممنوع، محروم. خیلی ناراحت شدم و محزون شدم. مدتی گذشت و خدایا من منبری هستم تو تهران، مجالس قول دادم نزدیک ماه رمضانه، ما باید از علمم از صدام استفاده کنم. خلاصه یه وقت خیلی دلم شکست و متوسل به حضرت رقیه شدم، امام حسین رو متوسل به امام حسین شدم و متوسل شدم به حضرت رقیه. گفت خوابیدم در عالم رؤیا، خواب دیدم در یه اتاق بزرگی هستیم، یه قسمتش روشن یه قسمت تاریک در، یه دیدم امام حسین اونجا هست، رفتم عرض ارادت کردم و گفتم آقا از این قراره. گفت امام حسین فرمود که به اون آقای کنج هسته به یه روزه برای حضرت رقیه بخونه، دخترم برای رقیه دخترم بخونه، ما تو شفا پیدا میکنی انشاءالله. امام فرمود انشاءالله. نگاه کردم دیدم که خدمت رو عجب، اون مصطفی شوهر خواهرم هست از منبری های تهران، شوهر داماد آقای عاشق عباس قمی، دیدم ای آقای طباطبایی هست شوهر خواهرم از منبر، رفتم پلوشو بهشون گفتم و ایشون شروع کرد خوندن و منم گریه کردم. در حال گریه از خواب بیدار شدم یه وقت یه حالت گوش شفایی در خودم دید. خلاصه رفتم دکتر رو جریان رو گفتم و آزمایش کرد، گفتم که ایستاده بود دکتر پشت میز خودکار دستش بود، جریان رو گفتم که آقا هیچ اثری از اون ناراحتی نیست، چیکار کردی؟ جریان رو گفتم، اصلا دکتر خودکار دستش افتاد شروع که های گریه کرد. من گل پرپره باغبانم، من گل پرپره باغبانم، طفل جا مونده از کاروانم، من یتیمم من اسیرم من غریبم، ز بس دویدم عقب قافله، ز بس دویدم عقب غافله، کفای پا یم شده پر آبله، پدر فدا یه سر نورانیت، سنگ جفا شکست پی شانیت، هر کجا نشستی حسین جان، حسین جان، همه حسین
أعوذن جم نسألك من أدوك بسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدایا ما را ببخش و بیامرز مریضام و مرضامون شفا عنایت بفرما اموات اینجا مناسی ببخش و بیامرز رهبر انقلاب تایید بفرما خدایا آنی کمتر از آنی ما را از خاندان اسفند جدا مگرد که دو کفار شر اشوار امریکا اسرائیل و خودشان برگردان و عجل فی فرج مولانا.